بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما درباره فرشتگان بود، ملائک در واقع. خب در حد اجمال و اختصار نکاتی رو عرض کردم. به هر حال مطلب به اون اهمیت در قرآن رو نمیشه در یه جلسه بیان کرد، به خصوص مسائلی که ماورای فیزیک هستن، مسائل غیر مادی برای ما خیلی قابل فهم نیستن. یه اشاراتی فقط داشتیم که تا حدودی در جریان قرار بگیریم. جلسه گذشته عرض کردم که مسئله فرشتگان در زمان ما بسیار غریب هستش. حتی مؤمنینی که باور دارن به وجود نیروهایی در عالم، فقط در حد باوره، هیچ نوع ارتباطی، هیچ نوع بدبستانی در واقع در این بین وجود نداره. به نظرم رسید که یه نگاهی این دفعه بکنیم به تلقی مردم معاصر نزول قرآن از موضوع فرشتگان. حالا اون موقع هم که مردم سواد نداشتن که بنویسن تصوراتشونو، از اون چی که مونده یکی نهج البلاغه است که حدود 3-4 قرن بعد نوشته شده، یعنی جمع‌آوری شده سخنان حضرت علی. یکی هم دعاهای امام سجاد در صحیفه سجادی است. در این دوتا متن مکتوبی که در اختیارمون هست، اشاراتی به موضوع فرشتگان شده، البته هم به صورت پراکنده لابلای دعاها، خطبه ها، بحثای حکمت آمیز، بعضی جا هم به صورت تفصیلی مسئله باز شده. من به نظرم رسید چون بحث ملائک مطرح شد، این دفعه یه نگاهی بکنیم به تلقی حضرت علی و امام سجاد که اونا چی میفهمیدن، اونایی که به صدر اسلام به زمان نزول وحی نزدیک بودن، تلقیشون چگونه بوده. جزوه‌ای که خدمتون هست، دوستانی هم که از طریق اینترنت میبینن، تو قسمت نوت اگر کلیک بکنن میتونن ملاحظه بفرمایند. یکی صحیفه سجادی است، دعای سوم، میدونید 40-45 تا اگه اشتباه نکنم، یا 50-45 تا دعا در صحیفه سجادی است. حدود مثل این که 90 و خورده ای بوده، ولی انقدرش باقی مونده برای ما. اولیش با خداست و بعدش مثل این که پیامبران. این دعای سوم میگه و کان من دعایی علیه السلام فی الصلات علی حملت العرشه و کل ملکن مقربن، دعای امام سجاد بر حاملین عرش و بر هر فرشته مقرب. حالا کسانی که صحیفه سجادی دارن خودتون میتونید ملاحظه بفرمایید. این در واقع این خطبه، این دعاست که من همش رو کپی کردم براتون، اون قسمت هایش که بیشتر مورد نظره زیرش خط کشیدم عربی هاشو. در جلسه گذشته حملت عرش، حاملین عرش رو خدمتون توضیح دادم. بارها در قرآن به این موضوع اشاره کرده، میگه الذین یحملون العرش و من حوله، نیروهایی که عرش رو حمل میکنند و زیر مجموعه اونها، یعنی نیروهای فرعی، تسبیح خدا میکنند و چه کار میکنند که توضیح دادم اون دفعه. معنای عرش یعنی مدیریت اصلی جهان، یعنی پس یه سلسله انرژی هایی، نیروهایی، هرچی اسمشو میخوایم بذاریم، موجودات غیر مادی وجود دارن که استراکچر اصلی این جهان رو دوش اوناست، پایه های اصلی رو اونا دارن اداره میکنن. این اصطلاح برای فهم ماست، مثل این که یه ساختمان رو دیوارا و ستون هست، این فیزیک جهان رو یک نیروهای حمل میکنن که اون نیروها در اصطلاح قرآن ملائکه. حالا این دعا اینطوری شروع میشه: اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسعمون من تقدیسک ولا یستسهرون من عبادتک. اصلشو بیارم. بله، میگه خدایا بر عاملین عرشت، یعنی مدیران اجرایی که مثل یک مملکتی از نخست وزیر شروع میشه، هیئت وزرا و نمایندگان، اینا عاملین عرشن دیگه، تا میره به کارمندای جزئی در اداره دیگه، حالا آبدارچی و نمیدونم مأمور شهرداری، و در نظام هستی هم همینطوره، یک سلسله نیروهایی خیلی اصلی تر مهمتر وجود دارن و یه سلسله مراتب پایین تر. ما نمیدونیم میلیون ها نیرو یا فرشته در جهان دستن در کارن. میگه اونایی که لا یفترون من تسبیحک، از تسبیح تو کوتاهی و سهلنگاری نمی کنن. تسبیح هم که قبلا عرض کرده بودم، تسبیح یعنی کار مثبت، کار ایجابی، رفع و رجوع کردن و اصلاح کردن نواقص و نارسایی ها. همه جای قرآن میگه فرشتگان دائما در حال تسبیحن، ولی تسبیحی که ما میفهمیم به تسبیح تو نمازه، ولی میگه همه چی داره تسبیح میکنه تو دنیا. وقتی هم که خدا میگه من انسان رو دارم میآفرینم، میگم نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما در حال تسبیح و تقدیسیم. این آدم که خون میریزه فساد میکنه، یعنی تسبیح و تقدیس ضد فساد و خون ریختنه، یعنی به جای فساد اصلاح داریم میکنیم، حیات رو داریم پروموت میکنیم، تقویت میکنیم، جلو میبریم. میگه اینا از این کار خسته نمیشن، هیچ وقت هم کوتاهی نمیکنن. ولا یسعمون من تقدیسک، در قداست، در پاک کردن جهان هیچ وقت هم به سطوح نمیان، به تنگ نمیان، خسته نمیشن، ملول نمیشن. ولا یستحسرون من عبادتک، در عبادت تو هم هیچ وقت ناتوان و خسته و وامونده نمیشن، یعنی فول تایم در تمام لحظات اینا به اون کار مثبتشون مشغولن، هیچ تعطیلی نداره. این سیستم زمانبر نیست، قطع نمیشه، یک نواخته. ولا یؤثرون تقصیره علی جد فی امرک، در جدیت انجام فرمان تو هیچ چیز دیگه ای رو ترجیح نمیدن. حالا ما ممکنه خوابمون بیاد نمازمون رو کوتاه‌تر بکنیم، خیلی چیزها رو ما ترجیح میدیم تو زندگی. خداوند گفته انفاق کن، کمک کن دیگران، ترجیح میدیم پیش خودمون باشه این پول، منافع برای خودمون باشه. پس یه چیزایی رو همیشه نسبت به امر خدا ما ترجیح میدیم دیگه، ولی میگه اونا نه، هیچ چیزی رو نسبت به امر خدا ترجیح نمیدن. ولا یغفلون عن الوله الیک، هیچ وقت از شیفتگی به سوی تو هم غافل نمیشن، یعنی مثل عاشقی که در تمام لحظات به فکر معشوق هست، اونا هیچ لحظه‌ای دلشون یا ذهنشون خالی از وله، مثل از کلمه اله هم از این میاد، شیفتگی، عشق و در واقع دلدادگی. حالا توضیح میده که کدوم ملائک در واقع. حالا از این به بعد این مقداری توضیحاتی راجع به انواع فرشتگانه. و اسرافیل صاحب سور، اسرافیل که صاحب سوره، سور یعنی شیپور اصطلاحاً، ولی این اصطلاح برای فهم ماست، میگن در سور دمیده میشه در قیامت، یعنی وقتی که همه چی از بین رفت، انسانها دنیا رفتن، جهانم از بین رفت، ناگهان یه حیات دیگه ای مثل یه بیگ بنگ دیگه ای خواهد بود در یه دورانی که برای ما روشن نیست. اون نیروی، اون انرژی یا اون فرشته‌ای که در واقع این عمل کرد، این فانکشن رو در واقع داره، اسمش صاحب سوره، سور، سور اسرافیل. تو فارسی هم یه نشری هم داشتیم سور اسرافیل دیگه. اسرافیل در واقع اون نیروی رستاخیزه. حالا ما اینا رو نیرو میگیم، ولی به عنوان یه موجود غیر مادی که نقشش و عمل کردش بازسازی مجدد جهانه. از اونجایی که تو سربازخونه ها وقتی میخوان سربازا رو خبر کنن در قدیم تو شیپور میدمیدن، این اصطلاح برای جمع کردن دو مرتبه است. همه سربازا فرض کنید تو خوابگاهاشون خوابیدن، در شیپور که میدون یعنی همه جمع بشن دیگه. این اصطلاح برای فهم رستاخیز مجدده، مثل اینکه شیپوری در جهان دمیده میشه، همه موجودات دو مرتبه جمع میشن، ولی اینا شیپوری به اون معنا وجود نداره، اینا برای که ما بفهمیم. الشاخص الذی ینتظر منک الاذن، اون نیروی یا اون فرشته‌ای که چشم انتظار فرمان توه، اذن توه، یعنی به محضی که این فرمان داده بشه این نیرو دست اندر کار میشه. ینتظر منک الاذن و حلول الامر، و گوش به فرمانه که این امر تو به وجود بیاد. فینبه به نفخت سر آرهائن القبور، تمام اونایی که در قبرها از دنیا رفتن و مدهوشن و مردن همه دو مرتبه بیدار میشن، متنبه میشن. پس این خودش یه نیرویه، هنوز دستن در کار نیست این فرشته، فرشته ایست مربوط به آینده است. و میکائیل زلجاه اندک، و نیروی دیگه میکائیل که صاحب یه جاه و مقام بالاییست در سلسله مراتب عرش خدا، نظام خدایی جای بالاییست. بل مکان رفیع من طاعتک، در طاعت تو یه مقام بسیار بالایی داره. حالا عمل کردش چیه من که نمیدونم. میکایی و جبریل الامین علا وحیک، یکی دیگه از نیروها فرشتگان جبریله، جبریل امین وحی تو، یعنی اون الهاماتی که به پیامبر منتقل شده جبرئیل این نیرو و انرژی رو از جانب خدا گرفته منتقل کرده به قلب پیامبر. امینم هست، یعنی در اون چی که منتقل کرده برداشت خودش، نظر خودش نیست. ما وقتی یک کسی یه چیزی بهمون میگه، اون چی که میفهمیم به دیگری میگیم، اونم اون چی که میفهمه به نفر چهارم منتقل میکنه. آیا خداوند یه حقایقی رو میخواسته به گوش انسانها برسونه، این رو جبرئیل گرفته، اون چه که فهمیده بعد به پیامبر گفته، پیامبرم اون چه که فهمیده دست سومش به ما رسیده، یا نه اون چه که خداوند در کتابش گفته 100% همونیست که خود خداوند میخواسته ما بفهمیم بگیریم. بنابراین از این مسیر و بستر جبرئیل و پیامبر که عبور کرده، این آیه قرآن البته که دارم عرض میکنم، هیچ رنگ شخصیت اونا و تصور اونها درش وارد نشده. جبرئیل امینه که اون وحی تو رو، امانت رو به انسانها داده. المطاع فی اهل سماواتک، جبرئیل یه نیرویه که در اهل آسمانها مورد اطاعت بقیه فرشتگانه. در قرآن متفاوت تو سوره نجم هست، میگه این وحی که به پیامبر هست، علمه شدید القوا، اون نیرویی که شدید القواست به پیامبر تعلیم داده. زومر رتن فستوا، دارای نیروی بس عظیمیست. و هو بالافق الاعلا، در یه افق بسیار بالاییست. یا در جای دیگه میگه که اندزل عرش مکین، در یه موقعیت بسیار بالاییست در عرش خدا. حالا اینا رو در حد که انسان ها بفهمن، از 1400 سال پیش تا حالا ما که نمیدونیم، با این انرژی ها نیروها که آشنایی نداریم، ولی به زبان قابل فهم ما میگه مثل نخست وزیره، مثل وزیر کشور مثلا، در پیش ذل عرش، کسانی که نیروهایی که خیلی مهمن، این موقعیتش بسیار بالاست. المطاع فی سماواتک، مطاع یعنی کسی که مورد اطاعته، یعنی بقیه تحت تأثیر انرژی و نیروی او هستند. المکین و لدیک، نزد تو خیلی تمکن و نیرومنده. المقرب و اندک، نزد تو بسیار مقرب نزدیکه. و فرشته دیگه از روح، روح هم اسم یکی از فرشتگانه. الروح الذی هو علی ملائکه الحجب، اون روحی که مسلط به فرشتگانی که در پس پرده ها هستن. حجاب یعنی برای ما قابل فهم نیستن. یعنی این مثل این که یه انرژیست که مسلط بر اونهاست، فوق اون انرژی ها هستش. و روح الذی هو علی ملائکه الحجاب و روح الذی هو من امرک. باز یه روح دیگه ای هست که میگه از امر توه، موضوع امری فرمانه. در قرآن هم هست، میگه یسالونه که عن روح، پیامبر مردم راجع به روح هست و سوال میکنن. قل روح من امر ربی، بگو روح یه موضوع امریه. یعنی با اینکه خدا هرچی اراده بکنه میشه، این خودش ما چیزی که اراده میکنیم که معلوم نیست بشه، خیلی اراده ما ضعیفه. یعنی که میگن تو بهشتم انسان ها اون چه که اراده میکنن، حالا نعمات بهشتی در اختیارشون قرار میگیره، نشون میده همین خواست انسان، این انرژی ذهنی، اراده که میکنه، این اراده ایست که به وجود میاد. حالا برای ما روشن نیست. قرآن میگه که و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، شما جزی مختصری قلیلی علم ندارین، یعنی در قلمرو به فهم ما نیست. بارها عرض کردم بچه های کوچیک خیلی وقتا یه سوالایی میکنن راجع به مسائل خیلی پیچیده، اینترنت چیه، چطوری میشه برای اینا توضیح داد. یعنی ما اون مقدمات اولیه رو نداریم که بفهمیم روح چیه. اون چیزی که توی جامعه ما راجع به روح میگن، اصلا تو قرآن روح به اون معنا نیست. ما میگیم ما یه جسمیم، یه روحیم، وقتی که مردیم جسممون پوسیده میشه، روح میره تو آسمانا. اصلا یه آیه در قرآن هم چیزی رو تایید نمیکنه که ما چیزی به نام روح داشته باشیم. 5-6 تا معنا داره قرآن، ولی هیچ کدومش به اون معنایی که در جامعه ما مطرحه و از اندیشه های هندو نمیدونم عرفان شرقی گرفتیم، اصلا به اون معنا نیست. جبرئیل هم میگه روح، وحی رو هم قرآن میگه روحی بود که به تو ما وحی کردیم. در هر حال اینم یک تیفیس از نیروهای ناشناخته. فصل علیهم و علی الملائکه الذین من دونهم، درود بر تو باد، یعنی رحمت تو بر این فرشتگان و بر فرشتگان دیگه‌ای که من دونهم، پایین تر از اینان. عرض کردم برای فهم، برای مثال که میگیم وزرا و زیر مجموع اونها میشه معاونین وزرا، یا مثلا مدیر کلا، همینجور سلسله مراتب میاد پایین. در عالم وجودم فرشتگان سلسله مراتب دارن، یعنی نیروها و انرژی هایی که هستن، برای فهم خودمون اینجوری عرض میکنم. اینا هم در مقامات پایین تری وجود دارن. میگه رحمت تو بر اینها باد، من سکان سماواتک، نیروهایی که در آسمان ها ساکنند، تمام کهکشان ها، تمام فضای بین ستاره ها رو پر کردن. و اهل الامانت علی رسالاتک، فرشتگانی که امانت ها رو، این پیام ها رو به رسولان، به پیامبران رسوندن. حالا اینایی که خط نکشیده من حالا ازش میگذرم، یه مقداری ویژگی های اونا رو توضیح میده. به صفحه دوم بریم. فصل علیهم و علی روحانیین من ملائکتک، رحمت تو، درود رحمت تو بر اونها و بر روحانیون فرشتگان. فرشتگان هم پس روحانیت دارن، ولی منظور روحانیون ابا عمامه نیست. روحانی یعنی اهل رحمت و نسیم لطف، خود روح یعنی نسیم، روح و رحمت اینا از یکیه، یعنی فرشتگان رحمت، حاملین رحمت. و اهل زلفت اندک، فرشتگانی که به تو خیلی نزدیکن، زلفه یعنی نزدیکی، تقرب. و همال الغیب الى رسولک، فرشتگانی که حاملان اخبار غیبی ان به رسولانت، یعنی آگاهی ها رو به اونا میرسونن. و المؤتمنین الى وحیک، فرشتگانی که امین وحی تو هستن، یعنی این انرژی وحی که به پیامبران ابلاغ شده، ما فقط میگیم نیرو، نیروی چیزیست که شعور نداره. نیروی برق آیا شعور داره؟ ولی تمام این نیروهایی که تو جهانه به تعبیر قرآن اینا پشتش موجود زنده است، یعنی یک شعوره، مادی نیستن ولی یه موجود زنده است که این کارو داره انجام میده. حالا چه بسا این جریان مغناطیس یا برق، همه اینا که ما که نمیشناسیم، ولی یه چیز حیاتی پشتش قرار داره، نه حیات مثل حیاتی که ما باور داریم. و قبائل الملائکه الذین لختسستهم لنفسك، و رشته های مختلف فرشتگانی که مخصوص یه اموری هستن که در به اصطلاح اختصاص به خودت داره، مربوط به عالم انسانی ما نیستن. این نیست که همه چی خلاصه شده باشه توی کره زمین ما. 100 بیلیون کهکشان وجود داره که تو هر کدوم هم بیلیون ها ستاره است. ما حالا فکر کنیم همه چی، بس انرژی ها و نیروها اصلا حیرت آوره در کل جهان. و اغنیتهم عن الطعام و شراب به تقدیسک، میگه اونا بی نیاز از غذا خوردن و نوشیدن هستند. اسکنتهم بطون اطباق سماواتک، این فرشتگان رو اسکان دادی، مسکن دادی، جایگاه دادی در بطون اطباق سماواتک. بطون بطن، نی در درون، اطباق هم این طبقات. در این همه میلیون ها کهکشان همه اینا اونجا حضور دارن. والذین علی ارجائها اذا نزل الامر به تمام وعدک، و فرشتگانی که اطراف آسمان ها هستند و موقع که رستاخیز بشه عمل اونها آغاز میشه. و خزان المطر، فرشتگانی که خزینه یعنی در واقع معدن اصل باران، باران که از اونجا میاد، مخزن باران یعنی اقیانوس ها، میلیون ها تن که آب تبخیر میشه از سینه اقیانوس ها به خاطر تابش خورشید و اینا حرکت میکنن. ما فقط میگیم که خب بخارات سطح اقیانوس ها، اینو یه عمل فیزیکی میدونیم، ولی به تعبیر این دعای صحیفه سجادیه این یه حیاتیه، یه حیات ویژه ایست که این فانکشن رو تو طبیعت داره انجام میده. میگه فرشته ای ملکی در واقع مسئول این پروژه است در جهان که تمام گنجینه باران در واقع از اونجا آغاز میشه. و زواجر سحاب، زواجر جمع زجر یعنی راندن، اون چیزی که ابرها رو میراند. چه عاملی ابر رو داره حرکت میده؟ ما میگیم باد، خب بادم میگیم خب باد دیگه، ولی بادم خودش یک انرژی و یه نیروه دیگه، اونم در واقع به تعبیر این دعا یک حیاتی پشتش هست، یه موجود زنده است که عملش رو ما به صورت باد میبینیم. قرآن اینو نسبت میده به ملائک. والذی بصوت زجرهی یسمع زجل الرعود، اون نیرو و انرژی که با صوت این رانشش، میدونیم وقتی که این تودهای ابر به هم برخورد میکنن اون تخلیه الکتریکی به وجود میاد، چند هزار ولت یا چند میلیون ولت الان یادم نیست، این رعد و برق که میشه، این رو هم باز یک عملی در طبیعت میدونه که رودوش فرشته‌ای هستش. یعنی این رو نه به عنوانی که طبیعت خودش داره این کارو میکنه، ما معمولا همه اینا رو میگیم این اتفاقات هست دیگه، رعد میزنه، برق میزنه، باد میاد، ابر حرکت میکنه، ولی به تعبیر قرآن یا به تعبیر این نوشته هایی که مربوط به همون قرن اوله، همه اینا رو عمل کرده فرشتگانی در جهان میشناختن. و اذا سبحت بهی حفیفت و صحابل تمعت سباق البروغ، وقتی که این حلقه ابرها حفیفه، یعنی حلقه و گرد هم میاد و با هم متراکم میشه، التمعت یعنی میدرخشه صاعقه برق. همه اینا پس یک حرکت، یه موجود زنده است، ولی نه مادی که ما تصور میکنیم. و مشیع الثلج والبرد، ثلج میشه دانه های برف، بردم که تگریه، اون عواملی که برف رو یا تگر رو پدید میارن. ملاحظه فرمایید اینا هیچ کدوم ما امروز فکر نمی کنیم که اینا پشتش یک شعوری هستش یا یک انرژی دارای حیاتی هست که فهم داره، شعور داره، دائما داره این کار میکنه. میگه جهان و این انرژی ها، این نیروها دارن اداره میکنن که همه فرشتگان خدا هستن. والهابتین مع قطر المطر اذا نزل، فرشتگانی که با قطر قطره باران وقتی به زمین میاد اونام هبوط میکنن. پس این باران خودش نمیاد، یه نیرویه که این باران رو داره میاره. میگه قطر المطر اذا نزل، قطرمون قطره است، مطرم که بارانه، اذا نزل یعنی وقتی قطر قطره میاد پایین، یعنی اینا همینجوری نیست. والقوام علی خزائن ریاح، فرشتگانی که باد اندازه بادها، شدت وزش بادها در کنترل اونهاست. والموکلین بالجبال فلا تزول، فرشتگانی که موکل کوها هستن که از هم نمیریزه. یعنی این نظمی که تو جهان هست، این دانه بندی کوها، استحکامش، اینا میتونه مثل شن همه بریزه دیگه. این تعادلی که بین قشر جامد زمین و قشر مذاب هست، بین اقیانوس ها که روی زمینه، همه اینا از نظر ما یه امور خیلی بیروح مرده جامده که روی زمینه، اینا همین جوریه دیگه، ولی همه اینا از دید قرآن حیات دارن، یک شعوری پشت این قضیه وجود داره، در درونشون که بر ما روشن نیست یه موجود زنده هستن. والذین عرفتهم مثاقيل المياه، اون فرشتگانی که وزن آب رو به اونها شناسوندی. این خیلی عجیبه، این وزن آب که یک کس، یک دیویدی خیلی جالبی این آقای هارون یحیی داره، نمیدونم دیویدیشو اینجا دیدین یا نه، اصلا چیز حیرت آوریه که حالت آب رو کره زمین، وزن مخصوصش، اینی که یخ میزنه در واقع منبسط میشه. اگه غیر از این بود از کف دریاها همه یخ میزدن میامدن بالا، همه ماهی، همه دریاها پر یخ میشد، ولی اون میاد بالا. خیلی چیز عجیب غریبیه این. شاید اگه دوست داشته باشین یه روز بیارم اونو براتون نشون بدم که چقدر حیرت آوره که وزن آبها در سطح کره زمین، از نظر هم فیزیکی و هم نظر شیمیایی. میگه فرشتگانی که عرفتهم، به اونها عرفان و شناخت دادی، مثاقيل المياه، مثاقيل جمع ثقل یعنی سنگینی آبها، و کیل ما تهویت لبائج الامطار، و اندازه رگبارهای متراکم رو، کیلش یعنی پیمانه، این که چه مقدار به کجای زمین این رگبارها بریزه. و رسول که من الملائکت الالعرز به مکروه ما ینزل من البلا، فرشتگانی که نقششون بلاهای روی زمینه، سیلی میاد، زلزلهی میاد، این اتفاقاتی که میفته اینا همینجوری نیستش، اونام یه حساب و کتاب داره، یه نیروهایی هستش که موکل بر این کارن، یعنی اونام طبق قوانین دارن عمل میکنن، نه که بخوان با کسی مثلا بدی بکنن. و محبوب رخا، و فرشتگانی که حامل فراوانی، راحت، رفاه، یعنی هم جنبه های منفی رو کره زمین، مصیبت هایی که میاد، اتفاقاتی که میفته، و هم آبادانی و در واقع چیزایی که مثبت مورد قبول ما هست، همه اینا رو میگه فرشتگانی دستن در کار انجام این امور هستن. و سفرت الکرام البرره، این آیه قرآن هم هست، میگه این اونچه به پیامبران وحی شده، فی صحف مکرمه، در صحیفه های مکرمه، مرفوعت مطهره به عید سفره کرامن برره، این آیه قرآنه، نیروهای بسیار کریم، بسیار نیکوکاری که این جنبه های مثبت آگاهی بخشیه به پیامبران و اهل ایمان و عرفان رو به عهده دارن، یعنی نیروها و انرژی هایی هست که این آگاهی ها رو میده. والحفظت الکرام الکاتبین، فرشتگانی که نویسنده اعمال من، کرام الکاتبین، کاتبن، البته نه با قلم، یعنی تمام گفتارمون، اعمال و رفتارمون ثبت و ضبط داره میشه. یه نیروی هست تو سوره دفعه گذشته سوره قاف بود خوندیم که بر اندام شما نیروهایی گمارده شده همه حرکاتتون رو ثبت و ضبط میکنه. و ملک الموت، ملک الموت، فرشته مرگ، ما میگیم فلانی مرد، هیچ فاعلی براش قائل نیستیم، آدم میمیره، اینا رو همه رو اتفاق تلقی میکنیم دیگه. ولی این که چه نیرویی جان رو میگیره، جان رو میگیره در واقع، اونم حفظ میشه در جایی، اینا همش برای خودش رو دوش نیروهاییست که اصطلاح قرآنیش فرشتگانه. ملک الموت و اعوانهی و یارانش، شاید یارانش مریضی ها، بیماری ها. حالا ملک الموت که جانو میگیره، ولی شاید منظور از اعوان او عواملی که انسان رو به استهلاک و به کهولت و ضعف و اینا میکشونن، اونم باز انرژی های منفی و پیرکننده است تو جهان دیگه. و منکرن و نکیر، نکیر و منکر، نمیدونم چیکار میکنن. و رومان فتان القبور، فرشته ای که آزمایش کننده اهل قبوره. و طائفین بالبیت المعمور، اون طواف کنندگان بیت معمور، حالا من نمیدونم خانه خداست، حج یا چیز دیگه مورد نظره. و مالکن ول خزنت و رزوان، اون نیروهایی که دوزخ رو، یعنی منشأ دوزخ هستن و بهشت، یعنی اونم باز عمل یک موجودیست. و صدنت الجنان، کلیدداران بهشت، باز نه کلید چیز، یعنی در هر حال. والذین لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، این آیه قرآنه، فرشتگانی که هرگز نافرمانی نمی کنن و اونچه مأمورن انجام میدن. والذین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فرشتگانی که، حتی این آیه قبلش هم بس میگه اونا که در راه حق مبارزه میکنند، پاش وای میسن، فرشتگان بر اونا نازل میشن و ما اونا میگن درود بر شما باد، سلام علیکم به ما صبرتون، به خاطر این مقاومت و صبرتون، و نعم عقب الدار، چقدر خانه ابدیت برای شما خوبه. پس یه انرژی های نیروهای تو جهان هستن که بشارت دهنده به انسان های مبارز در راه حق هستن. سلام نه که لفظ سلام میگن، یعنی القاء سلامتی و بشارت و انرژی و روحیه میکنن به کسانی که در راه حق هستن، درود بر شما به خاطر مقاومتتون. اینا برای ما، به فهم ما، به زبان بشری داره گفته میشه. و برعکس فرشتگانی که بهشون فرمان مامورین آتش که اذا قیل لهم خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه، به اصطلاح اون ظالمین ستمکاران رو به جهنم میندازن، به سرعت انجام میدن و فرصتی نمیدن. و من اوهمنا ذکره، و فرشتگانی که نمیدونیم از شماره انداختیم ذکرشو، و لم نعلم مکانه، نمیدونیم مکانشون کجاست، جاشون کجاست، و به ای امر وکلته، نمیدونیم به چه کاری اونا رو گماردی. و سکان الهوا، فرشتگانی که ساکنین هوا هستن، تو خلأن، و الارض و الماء، فرشتگانی که تو زمینن و تو آبن. و من منهم علی الخلق، فرشتگانی که بر خلق گماردی. فصل علیهم یوم تأتی کل نفس معها سائق و شهید، درود بر اونها در روزی که هر انسانی وقتی میاد در روز قیامت همراهش دو تا نیروه، یه نیرویی که او رو سوق میدن، یه نیروی شاهده. یعنی پس فرشتگانی این نیست که آدم بخواد بگه من نمیرم نمیام، جریانه که آدم رو میبره و یک نیرویی که شاهد همه رفتار و اعمالش هست. خب این حالا من به سرعت خدمتون خوندم، این خودتونم میتونید مراجعه بکنید، ترجمهش هم بهتر ببینید. تو نهج البلاغه هم یک اشاراتی هست، یکی خطبه اول نهج البلاغه است که اول راجع به خدا صحبت میکنه، بعد پیدایش کره زمین، پیدایش کهکشان‌ها و ماه و خورشید، بعد کره زمین، بعد میاد رو فرشتگان، بعد رو پیامبر، همینجور پله پله میره. خطبه اول رو به خصوص بخونید، یه قسمتیش راجع به فرشتگانه. میگه ثم فتق ما بین السما بین السماوات الاولى. خداوند اول پیدایش عالم رو داره میگه، میگه وقتی که عالم رو آفرید، یعنی از همون لحظه بیگ بنگ. حالا قرآن رتخ و فتخ میگه، میگه آسمان همه بسته بودند، ان السماوات والارض کانتا رتقن، همه چی بسته بود، ففتقناهما، ما باز کردیم، ناگهان باز شد. همچنان هم میگه همینجوری داره باز میشه، انا لموسعون، دائما داریم توسعه میبخشیم. میگه خداوند وقتی که هستی رو باز کرد، آفرید، ثم فتق ما بین السماوات الاولى، در بین اون آسمان های بالا، در این کهکشان ها، فملأهن اطوارا من ملائکته، پر کرد جهان هستی رو از این فرشتگان. منهم سجود لا یرکعون، بعضی ها در حال سجودند، رکوع نمی کنند. حالا ما معنای سجود فقط سجود در نماز فهمیدیم، ولی قرآن میگه همه موجودات در حال سجدن، سنگ و کوه و درخت و ماه و خورشید، میگه همه دارن سجده میکنن. سجده مثل این که اون مرحله کامل خاک سپاریه. بعضیا میگه که رکوع اون لا ینتسبون، در حال رکوع اند، بلند نمیشن. به نظر میرسه که مثلا عامل فرعی تر نسبت به فرشتگان رکوع باشه. همه اینا خیلی جای تأمل داره. و صافون لا یتزایلون، سوره صافات هم که داریم ما در قرآن، اشاره به فرشتگانی است که درست مثل انباش که حالت به اصطلاح ترتیب و توالی دارن، سیکلیکه، اینا که پشت سر هم ردیف هستن. و مسبحون لا یسعمون، فرشتگانی که در حال تسبیحن، ملول نمیشن، نه خواب اونا رو میگیره و نه عقولشون دچار سهو میشه و نه بدنشون خسته میشه، نه دچار فراموشی میشن. بعضی از اونا میگه امین بر وحی هستن، بعضی ها سخن تو رو به رسولان میرسونن، بعضی ها قضا و قدر مسئول هستن. من هم الحفظت و العباده، بعضی ها حافظ جان انسان ها هستن، فرشتگانی که حیات رو محافظت میکنن، بعضی ها مسئولین بهشت هستن. حالا از همه جالبتر ببینید این چه فرشته ایه. و من هم و من هم و ثابتت و فلعرزین سفلا اقدام هم، بعضی از فرشتگان پاهاشون، قدمهاشون کجاست؟ عرزین سفلا، سفلا یعنی پایین ترین قشر زمین. میگه پای این فرشته ها تو پایین ترین حلقه مرکزی زمینه. والمارقت من السماء العليا اعناقهم، گردناشون از آسمان هم رفته بالاتر. جاذبه دیگه، بله، جاذبه از کجاست؟ از هسته زمینه دیگه. ولی به چه زبان؟ جاذبه زمان نیوتن بیان شد. یه عربی که دست چپ و راستش هم نمیدونه، بی سواده، بگن جاذبه چی میفهمه که جاذبه چیه؟ قرنها باید بگذره، 10-15 قرن، تا در کشورهای پیشرفته بفهمه که همچین نیروی وجود داره. حالا به این زبان، به عرب بیابونی داره میگه که یه فرشته خدا داره که پاهاش در عرضین سفلا هست، سفلانی پایین ترین، پاهاش تو اونجاست، مارقت و مروق یعنی بیرون رفته، بیرون رفته، اعناق، اعناق یعنی گردنا دیگه، گردن کشیده با کجا؟ من از سماء العلیا، بالاترین به اصطلاح درجات آسمان گردناش رفته. ول خارجتو من الاقطار ارکانهم، خارج شده از اقطار، تصور شما ارکان، این ارکان این دست و پا، برای فهمش در واقع یه موجودیه که پاش تو زمینه، گردنش هم از همه جا رفته، تمام اعضاش، دست و پاش، همه جا پخش شده. و المناسبت لقوائم العرش اکتافهم. عرش خدا، این سیستم رو دوش او سواره. اتفاقا این سخنی که چند وقت پیش استیفن هاکینگ گفته بود، من اینا براتون بخونم. میگه که خدا رو البته میگه نیست، ولی میگه به نظر من جاذبه جهان رو خلق کرده. حالا مفصله، میگه من ازش سوال میکنن اگه خدا وجود نداره پس چرا باور به وجود او تقریبا جهانگیر است. میگه من ادعا نمیکنم خدا وجود ندارد، خدا نامی است که مردم به دلیل وجود ما در اینجا گذاشتن، اما من فکر میکنم این دلیل بیشتر قوانین فیزیک است، نه اینکه یک نفر وجود داشته باشد که بتوان با او ارتباط شخصی برقرار کرد. مفصل توضیح میده، میگه همین قانون جاذبه است. یعنی دانشمندان پی میبرن به این قوانین، به این نظامات، ولی که این نظامات رو کی قرار داده، این نیروها رو کی قرار داده. اینجا میگه این نیرویی که پاش در هسته زمینه و تمام دستاش و تمام شونه هاش و اینا همه رفته بالا، میگه قوائم یعنی قائمه ها، پایه های عرش روی اکتاف اینه، رو شونه این نیروه. به چه زبانی میشه گفت؟ یعنی جاذبه است که تمام کهکشان ها رو جاذبه نگه داشته. حالا متاسفانه وقت نیست، آخرین تحقیقاتی که اخیراً کردن میگن اصلا این بیگ بنگ هم این سیاه چاله ها در واقع، این بلک هول ها به وجود، یعنی با جاذبه اونا اصلا جهان به وجود آمد. بله، حالا توضیح میده. یه جا دیگه هم اتفاقا خطبه 90 هم اجازه بده، اینم باز راجع به جاذبه میگه. چند تا نیرو از جمله جاذبه، اینم یه بخشیش از خطبه 90. من هم من هو فی خلق القمام دله، بعضی از فرشتگان در خلقت، در خلق ابرهای پرباران نقش دارن. من هم از فرشتگان، من گروهی وجود دارن، هو فی خلق القمام دله، قمام دو قمام یعنی ابرهای پرباران خیلی متراکم. و فی عظم الجبال شمخ، بعضی از فرشتگان جاشون یا نقششون قله کوه هاست، یعنی اون ارتفاعات رو یا اون برف ها رو، اون یخ ها رو حفظ میکنن. و فی قطرت دلام الایهم، بعضی ها در عمق تاریکی های زمین هستن یا اقیانوس ها، یعنی خود اونم یه انرژی و نیروی است. اینم بعدیش راجع به جاذبه است، گوش بکنین. و منهم من خرقت اقدامهم، شبیه همون قبلیست که تو خطبه یک خوندیم. بعضی از فرشتگان خرقت، خرقه یعنی پاره کرده، شکاف کرده، نفوذ پیدا کرده، پاهاش به کجا رفته؟ تخوم الارض سفلا، تخوم جمع تخمه است دیگه، تخمه تخم میشه چی؟ هسته دیگه، ما میگیم هسته زمین. زمین چند تا هسته داره؟ میگه این پاهاش توی هسته سفلای زمینه، پاهاش از اونجاست. فهیه کرایات بیزن قد نفذت فی مخارق الهوا، در هوا، در فضای خالی مثل علامتهایی همینجور رفته بیرون. پاش توی هسته مرکزی زمینه ولی از همه جو، همه فضا رفته بیرون. و تحتها ریحون حفافتون تحبسها الهی سنتت من الحدود المتناهیه، نیرویی که اینو برده بالا مثل یه نسیم آرام و خوشیه که تا حد بی‌نهایت، حدود المتناهیه، در یه حدی که خیلی بالاست. این جاذبه هم برای خودش بی‌نهایت که نیست دیگه، هر ستاره‌ای برای خودش قدرت جاذبهش تا یه حدی میره. حالا ما امروز میگیم نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی ضعیف، نیروی جاذبه، نیروهای اساسی که شناختیم، ولی خب این نیروها رو همین جوری میگیم، خب خودش هست دیگه، به وجود آمده. همینطور که عرض کردم، در شناخت اون کسانی که با قرآن نزدیکی بیشتر داشتن یا به صدر اسلام نزدیکتر بودن، همه اینا رو مخلوقات خدا میدونستن که به فرمان او داره کار میکنه. خطبه 109 هم یه اشاره داره، میگه من ملائکتن اسکنتهم سماواتک، فرشتگانی که در آسمان ها اینا رو مسکن دادی، و رفعتهم ان ارزک، بعضی از فرشتگان از زمین رفتن بالا. خود اینم جالبه که تابش خورشید، تحولات در سطح زمین که ایجاد میکنه روی به صلاح جلبک ها و سبزه ها و این جو رو به وجود میره، خود اینم نیرویست که از پایین به بالا داره میره. همه اینا رو به عنوان فرشتگان مطرح کرده. من چند دقیقه وقت فکر میکنم هنوز داشته باشم، بعضی از نکات علمیتر رو خدمتون بخونم که ببینید از جهان امروزم یه مقاله ایست اینجا میدیدم که نوشته بود الان دانشمندان ستاره شناس با دانشمندان ذره شناس، اینا که رو پارتیکلا کار میکنن، با هم دیگه دارن تحقیق میکنن، چون به این نتیجه رسیدن که جهان تا اون لحظه پیدایش اولیه بیگ بنگ از ذرات کوچیک شروع شده. بنابراین حالا ما اگه بخوایم ستاره کهکشان رو بشناسیم باید بریم توی ذرات بنیادین، یعنی از شناخت کوچکترین این ذره ها به سرچشمه و پیدایش کهکشان ها برسیم. میگه کوچکترین ذرات هسته با یکدیگر اطلاعات رد و بدل میکنن، یعنی در درون یه اتم این پروتون و نوترون و این الکترون ها دائما دارن با هم حرف میزنن، یعنی ریزترین حتی در درون خود اتم، در داخل خود این پروتون ها در درون اونا هم قوقاست. میگه دو ذره فوتون و الکترون میتوانند حالتی را که دارن از فاصله خیلی زیاد با هم مبادله کنن و هر دو یک حالت پیدا کنن و طول موج مساوی. یعنی یه ذره رو اینجا میذارن، یه ذره رو 100 متر طرفتر، هر کاری که رو این ذره بکنن اون یکی هم عکس العمل نشون میده. میگه تمام ذرات جهان با هم ارتباط دارن، یک رابطه تلپاتی بین ذرات جهان موجود است که از سرعت نور تجاوز میکند و از همین خاصیت فوتون برای ساختن لیزر استفاده کردن. میگه این ویژگی ذرات هستی را اینتریکیشن نامیدند که دیالوگی بین ذرات هستی است. این دانشمند فرانسوی پیدا کرده. میگه هنوز دلیل این تلپاتی روشن نیست، نمیدونن، ولی همه جهان مثل که با هم یه ارتباط دارن حرف میزنن، اطلاعات با هم رد و بدل میکنه. حالا از نظر علمی روشن نشده، ولی یه نیروهایی هستش که این کار رو داره انجام میده. یکی دیگه یه مطلبی در کوانتوم مکانیک هست، میگه که ذرات بنیادی جهان مثل الکترون یا فوتون همه به هم وصل هستن، به طوری که ارتعاشات این ذرات با هم به طور شگفت‌انگیزی هماهنگن و این به فاصله آنها بستگی ندارد. اگر یک فوتون در نقطه دیگر جهان باشد میتواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور با فوتون دیگر رابطه داشته باشد. یک فوتون که در درون یک هسته حتی هستش و هر دو یک ارتعاش و طول موج پیدا کنند. به گفته دانشمندان چون همه ذرات سازنده جهان هستی در لحظه بیگ بنگ با هم مرتبط بودند، در واقع مثل یک واحد عمل میکنند. وقتی یه انرژی نیرو باشه مثل جاذبه، در واقع همه تو این سیستم دارن عمل میکنن دیگه. بله، دو سه تا آزمایش خیلی جالبی، من 8 دقیقه دیگه وقت هست، دو سه تاشو براتون بخونم. 50 تا از این چیزهایی که هیچ کدومش از نظر علمی الان برای ما روشن شده نیست، ولی اینا رو همه رو پیدا کرده. چندین تجربه است. میگه دی ان ای یه شخصی رو از دهنش خارج کردن. دی ان ان به اصطلاح اون آجر اولیه وجود هر کدوم ما دیگه، و در یک جعبه در یک ساختمان دیگه با فاصله 15 متر قرار دادند. بعد از این شخص خواستن که دچار احساسات مختلف مثل ترس یا شادی شود و در آن واحد حالت دی ان ای این شخص را که در ساختمان دیگر بود مشاهده و اندازه گیری کردن و با کمال تعجب مشاهده کردن که حالت روحی این شخص با دی ان ای او حتی وقتی که خارج از بدنش هست رابطه دارد و تأثیر می‌گذارد، که این در علم فیزیک غیر ممکن است. اول تصور این بود که انرژی از شخص از نقطه A به دی ان ای شخص به نقطه B حرکت می کند، ولی اگر اینطور باشد باید یه مدت زمانی بین تغییرات روحی شخص با تغییرات دی ان ای باشد، در حالی که این تغییرات به طور آنی و در همان لحظه صورت میگیرد. این چیه که از نورم بالاتره؟ چه نیرویه که یه دی ان ای آدمو میبرن در یه جای دیگه؟ حالا تجربه بعدی میگه که دی ان ای شخص و خودش را چند صد کیلومتر فاصله دادن. این آزمایش توسط الیف باکستر تو فرانسه انجام شده، ولی باز نتیجه همان بود، یعنی انتقال انرژی بین حالت روحی فرد و دی ان ای او فرامکانی است و به فاصله بستگی ندارد. نتیجه این است که ما با دی ان ای خودمان رابطه مستقیم داریم و حالت روحی من روی دی ان ای تأثیر میگذارد. یعنی حالت روحی ما رو تمام سلولای وجودمون و جزئیات درون سلولی داره تأثیر میذاره. این چه نیرویه که همه اینا رو با هم وصل کرده. یه آزمایش دیگه که در کالیفرنیا هم انجام دادن، میگه این قلب تنها به صلاح چیز خون رسانی نیست. میگه دانشمندان کشف کردن که قلب انسان مرکز یک نیروی قوی الکترومغناطیسی است، مثل یک آهنربا که اطرافش خطوط مغناطیسی مثل قاب ایجاد میکنه. این نیروی الکترومغناطیسی به بیرون هم منتقل میشود. سوالی که مطرح میشود این است که چطور این انتقال صورت میگیرد. در این آزمایش از دی ان ای انسان کمک گرفتن. دی ان ای داوطلبان را خارج کرده از آنها خواستند که احساسات مختلف و کاملا مشخصی مثل عشق، بخشش یا حس انتقام و نفرت داشته باشند و در این واحد دی ان ای آنها مشاهده کردند و کشف کردند که دی ان ای این افراد وقتی احساسات خوبی مثل گذشت و عشق داشتند، دی ان ای آنها باز شده و ریلکس می شود. و تجربیات نشان میدهد که در این حالت آنزیم ها روی دی ان ای بهتر عمل کرده و سیستم ایمنی بدن قوی تر می شود. برعکس وقتی که احساس نفرت یا خشم داشته باشیم، دی ان ای به خودش جمع و پیچیده می شود و سیستم ایمنی بدن ضعیف شده و مریض می شویم. یک سلسله از این به اصطلاح تجربیات و آزمایشاتی که مختلفی کردن، حالا وقتم نداریم من بعضیشو براتون بخونم، که اصلا عجیب غریبه چه نیروهای دستن در کار جهان هستن که هیچ کدوم هم برای ما شناخته شده نیستن، ولی نشون میده که یه خواسته هایی و انرژی هایی وجود داره که یکی راجب گیاهانه. میگه سالها فکر میکردن گیاهان هیچ قدرتی در تبادل نظر ندارند، تا اینکه یه بیولوژیست اسمشو میگه در سال 1980 کشف کردن که گیاهان قادر هستن بقیه گونه‌های خودشون رو از یک خطر سری با خبر کنه. حمله ملخ مثلا میشه، آتش سوزی میشه، اسمشون هم آورده مشخصات. میگه زمانی که توسط ملخ‌ها مورد حمله قرار میگیرن، درخت یک استراتژی دفاعی دارد. او به صورت تدریجی تولید تنین میکنه و به این طریق برگهایش سمی میشود که مثلا ملخ اینا نتونن بخورن. ولی مشکل اینجاست که این روند به 75 ساعت وقت احتیاج دارد. درخت راه دیگری دارد و اون روی مکالمه با دیگر درختان میباشد. این میگه اتیلین، یه اتیلینی توضیح میکنن، یه گازیه. این ترکیب عالی بسیار فرار است و مانند یک تحریک کننده روی دیگر درختان همان گونه عمل کرده و به طور خودکار باعث تولید تنین در درختان میشود. یعنی قبل از اینکه ملخ‌ها برسن. درختان رو اسم میبره که میگه اینا دارای قدرت مکالمه هستن. بله، حتی میگه چیزی که باعث تعجب شده، ریشه های گیاهان با هم ارتباط دارن. جهان گیاهان یک چهره جدیدی از مکالمه و صحبت را نشان میدهد. یعنی خب همه اینا از نظر فیزیک ظاهری ما این کارا خب هست دیگه، خودش خود به خود به وجود آمده و در اثر میلیاردها سال سلولای گیاها فهمیدن مثلا اگه آتش سوزی میشه، اگه خبری آفتی چیزی. ولی یه نظم فوق‌العاده‌ای است که حالا دانشمندان همه اینا رو میگن روی تحولات فیزیکی زمین، ولی اون چی که در قرآن یا این متون مذهبی آمده میگه همه اینا پشتش نیروهایی هستش که عنوان فرشتگان روش گذاشتن. حالا ایشالله یه موقعی من به صورت ساده تر سعی میکنم خلاصه کنم و خدمتون این رو عرض کنم. خب ممنون، سلام.